أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسلک اول در معنای حرفی مسلک علامیت بود که به محقق رضی در شرح کافیه نسبت داده شد. البته همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شده، کلام ایشان به نحوی هست که در برداشت از اون اختلاف شده، یا به تعبیر دیگر صدر و ذیل کلامیشون مختلف هست به خاطر اختلاف در مفاد صدر و ذیل. دو قول ایشون نسبت داده شده. صدر کلامیشون را که نگاه بکنیم، با توجه به اینکه این عبارات در صدر کلام بوده که دارن به معنا من و معنا لفظ الابتدا سوا، الا ان الفرق بینهما ان لفظ الابتدا لیس مدلوله مضمون لفظ آخر بل مدلوله معناه الذی فی نفسه مطابقتن و معنا من مضمون و لفظ آخر ینضاف ذلک المضمون الى معنا ذلک اللفظ الاصلی. به این سطر که نگاه بشه، این عبارت که مورد توجه قرار بگیره، خب این عبارت ظاهر در قول ثانی هست که قول مرحوم آخون باشه که معنای لفظ، معنای حرف با معنای اسم ذاتن تغایر ندارد بلکه متحد هستند ذاتن، فقط اختلاف در کیفیت لحاظ در مقام استعمال هست. ولی ذیل کلامیشون در این عبارت که آورده فالحرف وحده لا معنا له اصلا اذ هو كالعلم المنسوب بجنب شيء ليدل على ان في ذلك الشيء فائده ما، این عبارت دلالت میکنه بر قول اول و ظاهر در اون مسلک علامیت هست. حالا علا ای حالن، فارغ از این که محقق رضی این مسلک اول و نظریه اول را قائل باشد یا به این نظریه قائل نباشد، مختار ایشان قول دوم باشه، علایاله نسبت به مسلک اول که مسلک علامیت باشه مناقشه شده. یک مناقشه که در کلام مرحومای خویی اومده و در جلسه قبل مطرح شده بود، عبارت از این بود که ایشون فرموده بودن این نظریه قابل التزام نیست، چون صدر و ذیل این نظریه با هم متناقض هست. از یک طرف قائل به این مسلک میگوید که حرف معنا نداره، از طرف دیگر میگوید حرف دلالت میکنه بر خصوصیتی در غیر خودش مثل علامت اعراب، علامت رفع، نصب و امثال اینها. خب این دو قسمت با هم سازگاری نداره. اگر میگید معنا نداره، برای معنای وضع نشده، چطور دلالت بر خصوصیتی در غیر خودش داره؟ اگه دلالت بر خصوصیت در غیر خودش داشته باشه، یعنی معنا داره. چطور میگید معنا نداره؟ این مناقشه اول که نسبت به این مسلک مطرح شده. مرحوم آقای صدر در دفاع از این قول اول و مسلک اول به مناقشه مرحوم آقای خویی جواب دادن به این نحو که قائل به این مسلک اول، به این نظریه علامت، اینطور نیست که بگوید حرف اصلا معنا نداره، وضع برای معنایی نشده از کلن، دلالت بر معنایی ندارد کلن، چون این که خلاف ما نرا بالویدان هست. معلوم هست که اگر ما ترکیب زیدون الدار را در نظر بگیریم با زیدون فدار در نظر بگیریم، معلومه که معنای اینها با همدیگر فرق داره. از زیدون فدار یک معنایی به دست می آوریم که اون معنا را، یه معنایی را می فهمیم که اون معنا را از زید الدار به دست نمی آوریم. این که معلومه که حرف خالی از معنا نیست، جمله مشتمل بر حرف از جهت حرف اینطور نیست که خالی از معنا باشه، به طوری که وجود حرف با عدمش علا حد سوا باشه. قائل به این نظریه نمیگه حرف اصلا معنا نداره، وجودش در عبارت با عدمش علا حد سوا هست، بلکه اونی که قائل به نظریه علامیت میگه اینه که واضح حرف را برای حروف را، حرف من، الا، فی، علا، امثال این از کلمات را برای معنای خاصی وضع نکرده. اینطور نیست که ده همون نحوی که انسان را برای معنای وضع کرده، شجر را، حجر را، کلمه ابتدا را، کلمه انتها را برای معنای وضع کرده، فی را هم مستقلا در نظر گرفته باشه برای معنای وضع کرده باشه. اینطور نیست، حرف وضع مستقلی نداره. قائل به نظریه حرفش اینه که حروف وضع مستقلی نداره، اونی را که واضع وضع کرده اینه که اسم را مقیدن به حرف در نظر گرفته و مجموع این هیئت را وضع کرده. مثلا در این فدار، این دار فی تنها وضع نداره، ولو دار تنها وضع داره، ولی فی تنها وضع نداره، مجموع فدار وضع داره. یا در سرت و من البصره الى الکوفه، مجموع من البصره وضع داره. یا الاسد، مثلا مجموع این الاسد وضع داره، و الا کلمه علا اینطور نیست که وضع مستقلی کرده باشه، وضع نسبت به این وضع مستقلی داشته باشه. قائل به نظریه علامیت حرفش اینه، نه اینکه حرف هیچ نقشی در تأمین معنای، در تفهیم معانی نداشته باشه. اینطور قائل به نظریه علامت این حرف رو نمیزنه، میگه وضع مستقلی نداره، اونی که وضع به او تعلق گرفته مجموع هست، بنابراین در مجموع این ترکیب مشتمل بر حرف معنایی داره که معنای او با اسم خالی فرق داره. بله، در جایی که بگه زیدون ادار، کلمه ادار را بدون فی به کار ببره، و جایی که کلمه ادار را با فی به کار ببره، بین اینها فرقه، چون این مجموع بعض داره یه معنای برای معنای غیر از اون وضعی که اسم خالی ادار داشته باشه. این توجیهی که مرحوم آقای سعد برای نظریه علامیت، مسلک اول که مسلک علامیت در حروف هست، بیان فرموده. ولی این توجیه از نظریه علامت همون بیانی است که مرحوم محقق ایروانی در معانی حرفیه داره. در خود کلام مرحوم ایروانی اومده که حرف معنا داره، ولی اینطور نیست که حرف وضع مستقلی داشته باشد. در حروف وضع مستقلی در کار نیست. در حاشیه کفایه صفحه 10 و 11 اونجا مرحوم ایروانی فرمودن که التحویر ان الحروف لا وضع لها اصلا. حروف اینطور نیست که مستقلن وضع داشته باشن. و انما الوضع للحیات ترکیبیه الدالت على انها روابط الخاصه. اونی که وضع داره این هیئت ترکیبی وضع داره و اون معنا مال اون هیئت ترکیبی هست. جمله را که نگاه بکنیم، معنای جمله یک معنای بسیطی هست که منحل به امور متعدد میشه. یکی از این امور ربط هست. والمعنى الجملي جملی، ای معنای جملی یعنی معنایی که مستفاد از جمله مشتمل بر حرف میشه. معنای جملی معنا بسیط، یعنی حل و الى امور متعدده من جملتها الربط، که یکی از اونها ربطه. و برای افاده معانی جملات، درسته که احتیاج به ربط داریم، ولی اینطور نیست که برای اون ربط وضع مستقلی باشه، بلکه برای مجموع این هیئت که مشتمل بر اسم و بر حرف هست، برای مجموع وضع تحقق پیدا میکنه. در ادامه فرموده فلم یکن بدون من انکار الوضع للحروف و الالتزام بالوضع للمرکبات وضعا نوعیا غیر الوضع المتعلق به موادها. مرکبات غیر از اون وضعی که در خود موادش هست، در زیدون فدار، غیر از وضعی که زید به تنهایی دارد، یک وضع برای این هیئت ترکیبی هم وجود داره که به وضع نوعی هست. این جمله که بعد از زید تشکیل میشه، از شخص ساکن در دار تشکیل میشه و از خود اون دار به عنوان مکان تشکیل میشه، برای مجموع اینها یک وضع علاحده وجود دارد. بل التزام بالوضع للمرکبات وضع نوعی غیر الوضع المتعلق به موادها. بعد فرموده که اینکه بعضیا خیال میکنن که حروف هم وضع دارد، این ناشی از این شده که خب دیدن که در همین مثال جایی که گفته بشه زیدون ادار با جایی که گفته بشه زیدون فدار، خب اینها معناشون فرق میکنه. یا در جایی را که فی به کار بره با جایی که علا به کار بره با جایی که الا به کار بره، اینا معانیشون فرق میکنه. چون معانیشون فرق میکنه خیال کردن که پس حروف هم وزن داره. و ظنی ان حسبان وضع الحروف ناشن مما یرا من حصول الاختلاف فی المعنا باختلافها، با اختلاف حروف معنا هم مختلف میشه. فیوزن و استناد و ذالکه الی معنی الحروف، خیال کردن که این ریشه در این داره که حرف دارای معنایی هست، به خاطر معنای حرف مجموع جمله هم معناش عوض میشه، مختلف میشه. غفلتن ان ذالکه غیر معقول و مع ذالک، با اینکه در حالی که اینا غافل از این هستن که این معنای معقولی نداره، چون ربط قابل وضع مستقل نیست. و مقدماتی ایشون ذکر کردن برای ارائه این نظر تحقیقیشون، در اون مقدمات بیان کردن که ربط نمیتواند دارای وضع مستقل باشه. اونایی که خیال کردن حروف دارای وضع است، این خیالشون، این تخیلشون، حسبانشون ناشی از این بود که دیدن که معانی جملات با معانی با اختلاف حروف مختلف میشه. خب پس معلومه که حرف معنا داره که با اختلاف حروف معنای جمله مستقل میشه، مختلف میشه. ایشون فرموده نه، اینطور نیست، حرف معنا نداره. این اختلاف جملات در معنا به اختلاف حروف ناشی از چیه؟ فرمودن اینا غافل شدن از این که اختلاف المذکور، ان الاختلاف المذکور ناشن ان اختلاف اوضاع المرکبات به حیاتها. این ناشی اختلاف جملات به خاطر این که وضع در مرکبات با به ملاحظه هیئتش مختلفه، وضع در فدار غیر وضع علی السطح، غیر وضع من البصره با الی الکوفه یا الی البصره با هم دیگه مختلفه. المتولدت این اختلاف معانی جملات، ترکیبات ناشی هست از اختلاف اوضاع مرکبات به حیات ها، که متولد می شود این معانی مختلفه، این هیئات مختلفه از تخلل حروف ناشی از این میشه. بلا وضع متعلق به رقاب الحروف، بدون اینکه خود حرف به تنهایی وضع به رقبه حرف تعلق گرفته باشه مستقلا، اینطور نیست که خود حرف مستقلا مورد وضع قرار گرفته باشه. حروف دارای وزن نیستن، اونچه که وزن دارن هیئت مشتمل بر حرفه. بعدشون فرمودن لعل هذا معنا قولی علیه السلام در اون روایت که والحرف ما اوجد معنا فی غیره، ای اوجد معنا فی متعلقاتی به ایجادی هیئتا خاصتا فیها کان لها، برای این هیئت، برای این حروف به تلک الهیئات وضع یخصها. این توجیه مرحوم آقای سعد در نسبت به نظریه علامت همون مطلبی است که مرحوم ایروانی در مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه فرمودن. حالا آیا صاحب این نظریه مرادش همین است که مرحوم ایروانی فرموده؟ خود این محل ترجید و تأمل هست، خلاف اونیست که ظاهر از این نقلیست که نسبت به این نظریه شده که گفتن اصلا علامت ندارد، مثل علامت هست که اصلا وضعی ندارد، نه اینکه در ضمن هیئت وضع داشته باشه، اینطور نیست. این خلاف ظاهر ما نقل از این نظریه. حالا اگر از این هم اغماز بکنیم، بگیم نه، صاحب این نظریه علامت مرادش همونی هست که مرحوم ایروانی فرمودن که حروف وضع مستقل ندارد، نه اینکه اصلا وضعی در مورد حروف تا تحقق پیدا نکرده است، لا ضمناً لا مستقلاً. اگر مراد قائل به نظریه علامیت همین حرف مرحوم ایروانی باشه، باز مناقشه‌ای که نسبت به این نظریه علامت با این توجیهی که مطرح شده در کلام آقای سعد که برمیگرده به همین فرمایش مرحوم ایروانی، مناقشه‌ای که نسبت به این نظر وجود داره اینه که این قول خلاف ما نجد و بالوجدان هست. چون بالوجدان ما وقتی نگاه میکنیم به خود حروف، از خود این کلمات، از این حرف من، از این حرف الا فی امثال اینها، یه معنایی را میفهمیم. خود این حروف دلالت بر معنای خاصی دارند، نه اینکه حرف به تنهایی معنا نداشته باشه. معنا مال هیئت مشتمل بر حرف باشه. خود حرف به تنهایی هیچ چیزی، هیچ امری را دلالت نکرده باشه. این خلاف ما نجد و بالوجدانه. یعنی بالوجدان ما در خود کلمه فی، الا و من، امثال اینها، یه معنایی را میابیم که این معنا هم در نتیجه وضع پیدا شده. این دو نیست که دلالت بر اون معنا ذاتی باشه، بالوضع پیدا شده. برای توضیح بیشتر نسبت به این امر، ما اگر مراجعه بکنیم به حروفی که در زبان فارسی هست مرادف با الفاظ، با این حروف عربی، مرادفات اینها را که نگاه بکنیم، مثلا اگه گفته بشه در، از، تا، بر این، مثلا امثال اینها، این کلمات به کار برده بشه، ما از خود این الفاظ معانی خاصه را میفهمیم. از فلان، خود این از ابتداییت را دلالت داره. در فلانجا، از خود این در ظرفیت را استفاده می کنیم. همانطور که از اسما ما معنای خاصی را می فهمیم و اسما دارای معنای خاصی هستند، حروف هم دارای معنای خاصی هستند که این معنا در نتیجه وضع برای اینها پیدا شده. بله، فرقی هست بین معنای حرف و معنای اسم. همون مثلا حرف فی یا مرادف فارسی اون را در را که در نظر بگیریم، با ظرفیت، با معنای اسمی ظرفیت که در نظر بگیریم، بله، این طور نیست که اتحاد در معنا وجود داشته باشه. معنای حرف معنای مستقلی نیست، ولی معنای اسم معنای مستقل هست. معنای حرف یا حال معنای رفتی هست که اگر بخواهد موجود بشه باید در ضمن یک معنای اسمی و معنای مستقل تحقق پیدا کنه. ولی اینطور نیست که اصلا معنایی نداشته باشد و وضعی نسبت به خود این حرف مستقلن تحقق پیدا نکرده باشه، بلکه وضع رفته باشه روی هیئت متشکل از این حرف و الا روی رقبه حرف، به تعبیر مرحوم ایروانی روی رقبه اصلا وضعی تعلق نگرفته باشه. نه، این خلاف ما نجد و بالوجدان، چون به حسب ما نجد و بالوجدان از خود این حروف یه معنایی به ذهن خطور میکنه، معنایی را ما میفهمیم و فهم این معنا هم نتیجه وضع هست. پس معلوم میشه که این حروف به ذاتها دارای وضعی هستند، نه اینکه اصلا وضع به رقبه اینها تعلق نگرفته باشد. این مسئله که اول در تبیین معنای حروف، مسئله که دوم در تبیین معنای حروف، مسئله که عالیت هست که مرحوم آخوند این قول را، این مسلک را اختیار کرده و یکی از محتملین در کلام محقق رضی در شرح کافیه هم همین مسلک دوم هست. تعبیر صحیح‌تر نسبت به این مسلک اینه که بر اساس این مسلک معنای حرفی با معنای اسمی اتحاد ذاتی دارند. اتحاد ذاتی معنای حرفی با معنای اسمی به اینکه اختلاف بین اینها فقط در کیفیت لحاظ معنا در حال استعماله. معنای حرفی علی نحو عالیت استعمال میشه، لحاظ میشه در حال استعمال، ولی معنای اسمی علی نحو استقلال ملاحظه میشه. بر اساس این مسلک معنای حرفی و معنای اسمی به ذات متحد هستند. اختلاف بین این دو معنا نه در موضوع له نه در مستعمل فی، در هیچ کدوم از اینها، در هیچ یک از این دو مرحله اختلاف وجود ندارد. معنای موضوع له و مستعمل فی من و کلمه ابتدا یکی هست. منتها با اینکه معنای اینها یکی هست، در عین حال نمیتوان یکی از اینها را در جای دیگری استعمال کرد. مثلا در سرت من البصره من الى الکوفه نمیشه گفت ابتدا البصره، کلمه ابتدا را نمیشه استعمال کرد. اینکه نمیتوان یکی از اینها را در جای دیگری استعمال کرد به خاطر اینه که واضح شرط کرده که این لفظ را، لفظ من را در جایی استعمال بکنید که معنای ابتداییت به نحو عالی ملاحظه شده، حالتن للمعنى الآخر ملاحظه شده. همونطور که در وضع کلمه ابتدا واضح شرط کرده که در جایی شما استعمال بکنید که معنا به نحو مستقل ملاحظه شده. مرحوم آخوند فرمودند که معنای اسمی با معنای حرفی تغایر ذاتی اختلاف ذاتی ندارند. اختلافشون فقط در شرط استعماله که اگه میخواد این لفظ را استعمال بکنید در این مورد استعمال بکنید، نه در غیر این مورد. و الا اینطور نیست که مشهور هم به نحوی که مشهور گفتن معنای اسمی با معنای حرفی ذاتاً اختلاف داشته باشد، به طوری که معنای اسمی عام باشد و معنای حرفی خاص. این که مشهور قائل به این شده ام که در حروف وضع از قبیل وضع عام موضوع خاص هست، اما در اسما وضع عام موضوع عام هست، این نظر قابل قبول نیست. نمی شود در معنای حرفی قائل به خصوصیت شد در مقابل معنای اسمی که خاص نیست بلکه عامه. در این قسمت مرحوم آخوند برای نفی نظریه مشهور که فرق گذاشتن بین معنای اسمی و معنای حرفی، در معنای حرفی گفتن از قبیل وضع عام موضوع خاص هست، در مقابل معنای اسمی مرحوم آخوند می‌فرماید که نه، این قابل التزام نیست. دلیل اقامه کرده است مرحوم آخوند بر این که ما نمیتوانیم در وضع حروف قائل به این بشویم که معنای حرفی خاص هست در مقابل معنای اسمی، که معنای اسمی عام باشه، ما نمیتوانیم فارق بین اسم و حرف را، معنای حرفی و معنای اسمی را، در خاص بودن و عام بودن قرار بدیم. چرا؟ به جهت این که شما که قائل به این هستید، یعنی مشهور که قائل به این هستند که موضوع له در حروف خاص هست یا مستعمل فیه در حروف خاصه، سوال می کنیم مراد شما از خصوصیت و تشخص و جزئیتی که در معنای حرفی وجود دارد در مقابل معنای اسمی که عموم دارد، مراد شما از خصوصیت و تشخص و جزئیت چیه؟ آیا جزئیت خارجی مورد نظر شما هست، مراد شما هست، یا جزئیت ذهنی مورد نظر شما هست؟ آیا موضوع له، این که شما میگید در من، میگید که این برای ابتدای جزئی وضع شده است یا مستعمل فی ابتدای جزئی است، در مقابل کلمه ابتدا که میگویید برای ابتدای کلی وضع شده، این خصوصیت، این جزئیتی که شما در حرف میگویید، آیا مراد شما اینه که موضوع له یا مستعمل فی من مصادیق جزئی، مصادیق خارجی و جزئی ابتداییت هست؟ مثلا در سرت و من البصره الى الکوفه میخواید بگید که در خارج اون سیر از بصره که جزئی خارجی هست، این ابتدای از بصره که یک فرد از ابتدا هست، جزئی حقیقی نسبت به ابتدا هست، این موضوع لای لفظ. آیا مراد شما از جزئی بودن موضوع له و مستعمل فی اینه که جزئی خارجی مورد نظر شما و مراد شما هست، یا مراد شما از جزئیت ذهنی هست، یعنی موضوع له مصادیق ذهنی ابتداییت هست، یعنی ابتدایی که ملحوظ شده است به لحاظ و به خاطر لحاظ ذهنی جزئیت پیدا کرده است؟ هر کدوم از این دو شق را که شما اراده بکنید اشکال وارد میشه. اگر مرادتون از جزئی بودن معنای حرف جزئیت خارجی باشد، یعنی مصادیق خارجی ابتدا، در کلمه من مصادیق خارجی ابتداییت را میگید موضوع له، اشکال وارد به این شق اینه که ما در بسیاری از موارد میبینیم که مستعمل فی حروف جزئی خارجی نیست، بلکه امر کلی هست که قابل صدق بر کثیرین هست، قابل صدق بر کثیرین هست. مثلا اگه گفته بشه مولا به عبدش بگه سر من البصره الى الکوفه، در اینجا که سیر بکن از بصره به کوفه، ابتدای سیر از بصره واقع بشه، خب این سیر از بصره، قابل صدق و قابل انطباق بر نقاط مختلفی است. از کدوم قسمت بصره سیرش را الی الکوفه شروع بکنه؟ از مثلا خیابان اول، خیابان دوم، خیابان سوم، از کدوم یک از اینها شروع بکنه؟ از کدوم علامت ها، مثلا در شهر علامت های مختلفی هست، از کدوم یک از این علامت ها شروع بکنه؟ این امتثال سر من البصره الى الکوفه قابل تطبیق بر مصادیق متعددی هست. پس نمیتوانیم ما معنای سر را معنای من را ابتدای جزئی خارجی بگیریم. لونسا فرموده که اگر این خصوصیت متوهمه که موجب این میشه که معنا تخصص پیدا کنه و جزئی بشه، اگر خصوصیت موجب جزئی خارجی بودن بشود، فمن الواضح ان کثیر ما لا یکون المستعمل فیها در این حروف کذالک، یعنی جزئی خارجی نیست بل کلی است. مستعمل فی معنای کلی هست نه معنای جزئی. در همین مثال سیر من البصره الی الکوفه، ولذا چون در این موارد معنا کلی بود، صاف اصول متوجه این اشکال بر مشهور شده، در صدد دفع اشکال بر اومده. صاف اصول گفته که بله، مشهور که میگویند معنای حرف معنای جزئی هست، درسته. در این مثال ها هم که شما نگاه کردید دیدید که در همین مثال سیمی البصره الی الکوفه باز بله معنا جزئیه، منتها جزئی اضافی هست. صاف اصول فرموده که ما میتوانیم حرف مشهور را ملتزم بشیم و این موارد هم در این مثال هایی که شما زدید، در مثل سر من البصره، اینجا خصوصیت وجود داره، چون این جزئی اضافی هست، جزئی حقیقی که نیست، جزئی اضافی هست. این که صاف اصول در صدد جواب از اشکال برآمده، معلوم میشه که قابل انکار نیست که در این موارد جزئیت خارجی وجود ندارد. در عبارت کفایه بعد از اینکه این اشکال را فرموده، در ادامه می‌فرماید ولذا التجا بعض الفهول الی جعلی جزئیان اضافی. یا روی همین حساب که کلی بودن جزئی خارجی نبودن در موارد کثیر مسلم هست، رو این حساب صاف اصول دنبال جواب رفته، و الا اگه جزئی خارجی بود که احتیاجی به جواب نداشت، که میگفت که اینجا مواردی که شما میگید جزئی خارجی هست. این که در این موارد جزئی خارجی نیست چون غیر قابل انکاره، لذا صاحب اصول در مقام فرار از اشکال و جواب از اشکال برآمده و خواسته توجیه بکنه جزئی بودن معنای حرف، خاص بودن معنای حرف را در این موارد خواست توجیه بکنه. گفته که در این موارد موضوع خاصه، ولی این که شما نگاه میکنید انطباق بر کثیرین داره، این انطباق بر کثیرین منافات با جزئیت نداره، چون جزئی در اینجا جزئی اضافی هست نه جزئی حقیقی. این دفاع صاف اصول برای از نظریه مشهور برای جواب دادن از این اشکال. مرحوم آخون فرموده که و هو کما ترا، یعنی توجیه صاف اصول تمام نیست، چون جزئی اضافی یا عنوان شما درست کردید، تعبیر جزئی اضافی که مشکل رو حل نمی کنه. اشکال اینه که معنا خاص نیست. اگر شما بگید که جزئی خارجی خصوصیت در معنای حرفی به معنای خصوصیت خارجی هست، جزئیت در خارجه، اشکال اینه که در این موارد جزئیت در خارج ما نداریم، بلکه کلیت به لحاظ انطباق بر خارج کلیت وجود داره. اسم جزئی اضافی که مشکل را حل نمی کنه. واقع مطلب در این موارد این هست که موضوع و مستعمل فی عام و قابل انطباق بر کثیرینه. روی این حساب به شق اول این اشکال وارد میشه. شق اول این بود که مراد از جزئیات و خصوصیات جزئیات خارجیه هست. اشکال وارد بر شق اول اینه که مراد از جزئیات اگه جزئیات خارجیه باشد، ما بله در کثیری از موارد میبینیم که لفظ من استعمال میشه و حال این که ابتدای خارجی در اونجا نیست، ابتدای که یمتن از صدق علال کثیرین باشه در اونجا نیست، بلکه ابتدایی وجود دارد که قابل انطباق بر کثیرین هست. این اشکال وارد بر شق اول. اگر مراد شما از جزئیات و خصوصیتی که در معنای حرفی وجود دارد در مقابل معنای اسمی که برای اون عموم و کلیت هست، اگر مقصود از جزئیات جزئیات ذهنی باشد، یعنی مراد از خاص بودن موضوع و مستعمل فی، مراد از خاص بودن خصوصیت به خاطر لحاظ و از جهت وجود ذهنی پیدا کردن باشه، یعنی معنای حرف را جزئی ذهنی و مصادیق ذهنی ابتدا ظرفیت و امثال این شما بگیرید که شق دوم باشه، در این صورت دوم، در این شق دوم اشکال شق اول وارد نمیشه، چون معنایی که مقید به لحاظ بشود، ملحوظ به لحاظ بشه، اگر موضوعه یا مستعمل فی مقید به قید لحاظ بشود، لا محاله جزئی میشه، لا محاله غیر قابل لصدق علل کثیری میشه. در توضیح این مرحوم آخوند فرمود اگر مقید به لحاظ کردید، این دیگه قابل انطباق بر کثیرین را نداره، به طوری که اگر شما همین معنا را دوبار ملاحظه بکنید، هر یک اون معنایی که در بار دوم ملاحظه شده غیر از معنایی است که در بار اول ملاحظه میشه. در شق دوم بنابر این که معنای جزئی بودن جزئی ذهنی باشه، اشکالی این که معنا به وسیله لحاظ جزئیت پیدا نمی کنه بلکه یبقا علا کلیته، این اشکال اینجا وارد نیست، چون بله در این صورت معنا به وسیله حتما لا محاله به وسیله این جزئی میشه، به حیفی که یباین او ازا لوحظ ثانیان کما لوحظ اولن ولو کان اللاحظ واحدا، ولو یک نفر دوبار این معنای ابتدا را ملاحظه بکنه، ابتدای ملحوظ به لحاظ اول در ذهن این زیدی که او را لحاظ کرده با ابتدای ملحوظ به لحاظ دوم تباین و تغایر داره. بنابر این احتمال دوم در شق دوم، اشکال وارد بر شق اول اینجا وارد نمیشه که در بعضی از موارد کلیت هست، جزئیت نداره، ولی در این شق دوم و نسبت به این شق دوم سه تا اشکال وارده که به خاطر سه تا اشکال ما نمیتوانیم معنای حرفی را خاص بدانیم به خصوصیت ذهنیه و از جهت تعلق لحاظ به این معنا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.